بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 15، اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. بعد از ظهر همه شما شنوندگان گرامی به خیر و نیکی با شما هستیم. در روز آخر تابستان 1404 خورشیدی با ما بمانید در آخرین روز شهریور ماه با بخش دوم برنامه ها ساعت 22 ده شب. اما همینک برنامه جهان ورزش، ویژه ورزش های راکتی تقدیم همه شما.
ورزش. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های راکتی از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت باشید. برنامه‌ریزی بفرمایید، جهان ورزش‌های راکتی هفته رو هم بشنوید تا حدود ساعت 16. بله، بازم خدمت رسیدیم تا صحبت کنیم در مورد چهار رشته راکتی تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون. اما پیش از هر چیز جا داره که از طرف خودم، همکاران ارجمندم در برنامه جهان ورزش‌های راکتی تبریک ویژه‌ای عرض کنم. قهرمانی توامان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کشورمون رو در رقابت‌های قهرمانی جهان، موفقیتی که به کام مردم ما شیرین بود.
ورزش ریشه زده در این خاک مقدس و تنیده شده در جان و دل وطن همیشه مرهون لطف رهبرمون بوده.
توجه ویژه به رشته های پرمدال و همچنین رشته هاییست که ما به صورت ملی و تاریخی در اونها سرآمدیم. پس ببینید، کشتی
که در جولانگاهای بزرگ نام ایران رو میان فاتحان می گنجاند، دوباره خروشید و این بار عزمی راسختر، رزمی سختر و فتحی عظیمتر.
تیم گولد اند ورلد چمپیونز ان گریکو-رومن رسلینگ with 180 points, the Islamic Republic of Iran.
از طرف گوینده سالن هم اعلام شد جام قهرمانی رو بایستی که به تیم ملی ایران اهدا بکنند.
شش بار سرود ایران بود که در میدان جهانی زاگرب تنین انداز شد و ما ایرانیان تنها قهرمانان دنیا بودیم که یک جین طلا رو در 20 وزن گرفتیم، بالاتر از آمریکا و روسیه و تمامی کشورهایی که توان ایستایی و مقاومت برابر جوانان این سرزمین رو نداشتن.
و تمام شد، طلا شد. آفرین به سعید اسماعیلی، آفرین پسر، ماشاءالله به تو، یه مدال دیگه، اون هم طلا، تقدیم به تمام ایران.
نوای پیروزی ها همچون بانگ های آشنای وحدت ایرانیان از آن سوی دنیا به گوش جان می رسید و ایرانیان پاک دل رو غرق در سرور می کرد.
لبخند جانانه او و پایان یک مبارزه سخت و دشوار و دریافت مدال طلای غلامرضا فراخی.
تا دوباره رهبرمون نوازشگرانه پیروزی تاریخی ایران رو با کشتی منبر کنند.
این متن پیام مقام معظم رهبری رو خدمتتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم. عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد ملت را شادمان و کشور را آبرومند کرد. از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت می کنم و به ورزشکار و مربی و مدیر آفرین می گویم. سید علی خامنه ای، 30 شهریور 1404.
این شهر تا همیشه بر زبان قلب به هم پیوسته هموطنان جاری است که می دانیم آغازی است بر فصل جدید درخشندگی های ایران با نسل نوی دلاورانش.
حق ایرانی قهرمانی،
حق ایرانی قهرمانی،
شیره یاران قهرمانی،
شیره یاران قهرمانی،
حق ایرانی قهرمانی، شیره یاران قهرمانی.
چاپلین کویان آمد از میدان قهرمان شد، چاپلین کویان آمد از میدان قهرمان شد.
جان ایران از همت یاران جاودان شد، جان ایران از همت یاران جاودان شد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 15:07 اینجا رادیو ورزش هست، جهان ورزش راکتی رو میشنوید تا حدود ساعت 16. اجازه بدید برم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون که به هر حال 2 هفته‌ای بود به دلایل مختلف ما خدمتشون نبودیم و به صورت حضوری این هفته خدمتشون هستیم، جناب بهمن اسدی، دوست همکار ارجمند و نازنین. آقای اسدی درود بر شما، خیلی خوشحال.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نوروزی. منم خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. همین مقدمه بگم که ما در تنیس پایان لیگ برتر رو داشتیم و قهرمانی تیم رعد پدافند که دیروز انجام شد. در اسکواش آماده باشی به ملی پوشانمون دادن برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ کیش و ایران جونیور. در بدمینتون موفقیت تیمای بدمینتونمون رو در آسیای میانه داشتیم. دارن برنامه ریزی هم میکنن برای لیگ برترشون که امیدواریم خوب باشه. در تنیس روی میز انتخاب نفر 4 برای تیم نوجوانانمون برای شرکت در قهرمانی جهان رو داشتیم. در تنیس روی میز هم لیگ میخواد آغاز بشه. در بخش خارجی هم بگم که خب ما لیورکاپ و جام ستارگان رو داریم که خب تو لیورکاپ امروز تیم جهان تونست تیم اروپا رو شکست بده.
بله بله، حالا بیشتر هم میشیم راجع به نتایج این مسابقات. خیلی ممنون و متشکر. از بدید که بریم سراغ اولین رشته راکتی، رشته جذاب تنیس.
از محبوب ترین ورزش‌های دنیا، رشته‌ای که زیبایی و هیجان رو با هم دارد.
من آرزو می‌کنم که واقعا تنیس امروز به روز برسه.
از تنیس ایران جهان در رادیو ورزش بشنوید. برنامه جهان ورزش‌های راکتی دوشنبه ها با شما ایم. ساعت 15 اوج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
تنیس فقط برای خودشون و به عشق خودشون بزنید.
خب میخوام در مورد تنیس صحبت کنیم. اشارات مختصری داشتن جناب اسدی در مورد رقابت‌های لیگ برتر تنیس، مسابقاتی که با قهرمانی رد پدافند هوایی ارتش به پایان رسید و چهره شاخص تنیس ما علی یزدانی هم در عضویت این تیم بود.
یه جین تیم فضای تنیس ایران رو دگرگون کردن و دوباره هیجان به این ورزش بین‌المللی اومد. 6 تیم رعد پدافند ارتش، دریا دلان، ملوان، پیام، آکادمی تنیس مهذب و باشگاه عقاب به مسافه هم رفتن تا برای کسب عنوان در این نبرد جذاب بکوشن. صرف نظر از نتیجه تأثیری که این لیگ بر تنیس میذاره جالب توجه خواهد بود.
مهدی بهزادپور هستم، سرمربی تیم پیام تهران. خب مسابقات لیگ برتر طبق روال تقویم فدراسیون محترم تنیس در حال برگزاری است. امروز دوم مسابقات هست. تمام ملی پوشهای ایران از جمله یک بازیکن خارجی در این تورنمنت شرکت دارند. خب باشگاه پیام تهران طبق سنوات گذشته در بحث توسعه تنیس همگانی و در بحث توسعه تنیس قهرمانی همیشه پیشرو خدمات بوده. امسال هم ما با توجه به صحبت‌هایی که با مدیر عامل محترم باشگاه پیام کردیم تونستیم تیم لیگ برتر رو تشکیل بدیم. بازیکنهای ما جناب آقای سینا مقیمی، آقای ارسلان قومی، امیر حسین بادی و آقای دنیس کلاک از کشور روسیه هستند. خب طبق روال گذشته همیشه لیگ برتر چون جزء ویترین فدراسیون تنیس بوده در حال بهتر شدن هستش.
بهترین بازیکنان ایران به تقابل هم رفتن، اما نبود بازیکنان خارجی کیفیت لیگ رو پایین‌تر از تصور کرده و این نظر علی یزدانی ستاره کنونی تنیس ایرانه.
علی یزدانی هستم، بازیکن تیم رد پدافند هوایی ارتش. سطح کیفی مسابقات خب نسبت به سالهای گذشته خیلی خوب نیست چون شاهد حضور کمتر بازیکن‌های خارجی خوب بودیم و این خب باعث میشه که سطح کیفی بازی یه ذره بیاد پایین‌تر و خب همینطور ما این نف رو نداشته باشیم که با بازیکن‌های خارجی بازی کنیم چون حضور بازیکن‌های خارجی هم باعث بالا رفتن کیفیت میشه و هم باعث پیشرفت سطح تنیس همه بازیکنایی که میتونن با بازیکنای خارجی مسابقه بدن. در حال حاضر فکر میکنم کلن یک تیم بازیکن خارجی داره که تیم پیام تهران هستش که اون هم مشخص نیست که آقای دنیس کلاک حضور داشته باشه در این مسابقات، ولی خب امیدوارم که در سالهای آینده این مشکل حل بشه و شاهد حضور بیشتر بازیکنای خارجی باشیم چون این خیلی به سطح کیفی مسابقات و پیشرفت لول تنیس ایران کمک میکنه.
تیم‌های مختلف جدا از برد و باخت‌ها کمک کردن به کیفیت فنی بازیکنان.
من حسین بادی هستم، عضو تیم ملی تنیس جمهوری اسلامی ایران و بازیکن تیم پیام تهران. به امسال لیگ برترمون با 6 تا تیم برگزار شد. تیم ما تنها تیمی که بازیکن خارجی داره و خیلی خوشحالم که می‌تونیم کنارش تجربه زیادی کسب کنیم. به نظر من هیچ وقت ما حال تنیسمون انقدر خوب نبوده. خب علی که خب دوست بچگی منه، درجه یک، کسرا رحمانی نتایج فوق‌العاده گرفته، ماندگار الان هم که کیمیا تهرانی که مسابقات ترکیه داره بازی میکنه. امیدوارم که حمایت بشن این جوونا و بتونه تو با حال خوبی برامون بیفته.
لیگ برتر تنیس به راه افتاد تا امکان بازی‌های داخلی بیشتر با سطح اول تنیسورهای ایرانی برای همه چهره‌های مدعی فراهم بشه.
بله اینم حالا هوای رقابت‌های لیگ برتر تنیس کشور که حالا مفصل‌تر هم در مورد صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بفرمایید که بریم سراغ رئیس محترم کمیته مسابقات فدراسیون تنیس جناب آقای سینا ابراهیمیان که هم در مورد این رقابت‌ها باشون صحبت خواهیم کرد، هم انشاءالله در مورد اجلاسی که در کشور فیلیپین درش حاضر بودن و حالا خروجی این اجلاس برای تنیس کشور. آقای ابراهیمیان درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
آقای ابراهیمیان سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای نوروزی و جناب آقای اسدی عزیز و همینطور خدمت شنوندگان محترم شما عرض شما.
خیلی ممنون، متشکرم آقای اسدی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای ابراهیمیان همونجور که آقای نوروزی هم اشاره کرد ما تو دو تا بحث داریم که می‌خوایم کوتاه هم صحبت کنیم چون زمانمون کوتاه، یکی در خصوص برگزاری لیگ و یکی هم همون بحث اجلاس فیلیپین بودش که میتونه خیلی مؤثر باشه. در خصوص لیگ و اینکه تعداد تیم‌ها به نظر میرسه میتونست بیشتر باشه، مشکلاتی که ما تو این زمینه داریم، ضمن تقدیر از این شش تیمی که به هر صورت تحت هر شرایطی اومدن لیگ ما رو گرم کردن، توضیحات شما رو در خصوص برگزاری لیگ و مشکلاتی که تو این زمینه دارین رو از زبان شما بشنویم.
بله خب همونجوری که شما فرمودید ما امسال لیگ برتر با 6 تیم برگزار شد. برنامه ریزی ما این بود که با 8 تیم برگزار بشه، اما خب متاسفانه تو لحظه های آخر دو تا از تیمای خوب ما به خاطر و حق هم داشتن البته اینو بگم، به خاطر نبود اسپانسر نتونستن شرکت بکنن. شاید جناب آقای اسدی یکی از بحثایی که حالا وجود داره اینه که ما متاسفانه توی لیگمون خیلی از حالا خیلی که نمیتونم بگم ولی یه سری از این تیم‌هایی که شرکت میکنن به صورت باشگاه رسمی نیستن و خب همونجوری هم که حالا شما حتما اطلاع دارید برابر اعلام وزارت محترم ورزش و جوانان توی شرکت در واقع توی مسابقات لیگ باید دوستان همگی کمیسیون ماده 5 رو داشته باشن و باشگاه رسمی باشن. البته که ما یه سری از تیم هامون الان دارن و بعدیش این بود که مثلا اون دوتا تیمی که نیومدن اون دوتا هر دو داشتن. شاید به نظر من یکی از دلایل که لیگ رو کمرنگ میکنه، کم رونق میکنه همین باشه. یکی از دلایل دیگه قطعا اینه که متاسفانه شاید اون اسپانسری که میاد دیده نمیشه. ما این دوره اسپانسر خیلی خوبی داشتیم و سعی کردیم که به هر حال بتونیم تا اونجا که در حد توانمون هست اون مواردی رو که در قراردادمون باهاشون البته منعقد کرده بودیم همه رو رعایت بکنیم و سعی کردیم که اینجور نباشه که خدا نکرده اسپانسر فقط یک بار بیاد مسابقه رو برگزار بکنه و دیگه بره و یه جورای دیگه اصلا پشت سرش هم نگاه نکنه که دیگه بیاد سراغ تنیس. چون دنبال این هستیم که یه همچین حامیان مالی رو نه تنها جذب بکنیم بلکه بتونیم همکاری های طولانی مدت باشیم
ان شاء الله. خب ببینید آیا ابراهیمی، من یه نکته بگم. اول اسم ببرم از تیم های ملوان، دریادلان، عقاب، آکادمی MTA، اینا تیمایی بودن که علاوه بر تیم رد پدافند و پیام اومدن مسابقات ما رو رونق دادن. شاید تو این زمینه میشه یه اشکالی گرفت از حدود 30 استان ما. خیلی از استانهای ما هم فعالن در تنیس. من حالا اسم بیارم، مثلا مازندران، اصفهان، خیلی جاها رو ما داریم که در بخش تنیس همیشه قطب بودن و فکر میکنم حالا بالاخره اونجا میشه یه حامیان مالی رو از تو این شرکت ها پیدا کرد. یه مقدار به نظر میرسه اون چیزی که شاید انتظاری که از رؤسای هیئت ها داریم اونا اجابت نمیکنن. به نظر میرسه فدراسیون شاید تو این زمینه یه مقدار باید، نمیدونم حالا شاید مثلا با شدت بیشتری ازشون بخواد یا بازخواستی بکنه که یه استان چطور نمیتونه سه تا بازیکن رو پیدا بکنه، مثلا یه هزینه بکنه یه تیم بیاره تو لیگ. ما نمیخوایم 30 تا تیم داشته باشیم، ولی حداقل 10-12 تا تیم رو به نظرم میرسه که تنیس شایستش هست حتی تحت شرایط فعلی داشته باشیم.
من کاملا با شما موافقم تو این مورد، ولی ببینید من اینو بارها و بارها هم عرض کردم، اینکه حالا کمیته مسابقات بخواد، من خیلی خودمونی بخوام به شما بگم، دنبال تیم ها بیفته و بگه آقا زنگ بزنه بگه شرکت بکنید، خیلی خوبی نداره. اصلا به خاطر اینکه ما متولی برگزاری مسابقه هستیم، ما قانونگذار اون مسابقه هستیم، خیلی نمیتونیم.
یعنی فردا توقع میکنن که باشون مثلا همکاری های خاصی داشته باشن.
دقیقا همینطوره، ولی همونجوری که شما فرمودید ما هیئت های بسیار قوی داریم که نمیدونم متاسفانه موقع لیگ برتر که میشه چرا
حضور ندارن. خب
حضور ندارن.
خب آقای ابراهیمیان زمان انتخابات همشون میان قشنگ صف میکشن. حالا بگذاریم ایشالله که آقای عزیزی ورود جدی بکنه. به هر صورت اون کسایی که دارن سالها در کنار تنیس حالا فعالیت میکنه، من خبر دارم خیلی از این هیئت‌ها درآمدهای آنچنانی هم دارن، حتی به نظر من میرسه خودشون میتونن در این زمینه حامی مالی باشن. بگذاریم بریم سراغ اجلاس فیلیپین و اتفاق مهمی که میتونه برای آینده تنیسمون با بازگشت مجدد میزبانی ها رقم بخوره. اون چی که در فیلیپین گذشت رو از زبان شما بشنوید.
بله خب همونجوری که شما مستحضر هستید، هر ساله توی همین ماه در واقع فدراسیون تنیس آسیا یک اجلاس مدیران اجرایی رو برگزار میکنه که مباحثی که قراره در سال میلادی جدید مطرح بشه، حالا چه تغییراتی که توی روند مسابقات هست، چه تغییراتی توی قوانین هست به عنوان داورا و همه این موارد رو میاد پوشش میده و بررسی میکنه. نماینده های مختلفی از فدراسیون جهانی ارائه میدن اونجا و به صورت برخط یا حالا حضوری میان شرکت میکنن و خب همه فدراسیون های تنیسی که در قاره آسیا وجود دارن اونجا شرکت میکنن. امسال هم خب من افتخار نداشتم که نمایندگی از فدراسیون تنیس ایران اونجا حضور داشته باشم. سعی کردم که راستش رو بخواید اون تو بخش مسابقات اون چیزهایی که مربوط به غرب آسیا و آسیای میانه بود رو، البته خب با مشورتی که با هر حال آقای برقه‌ای و آقای دکتر عزیزی آقای سرچه قبلش کرده بودم اونجا در واقع یه جورایی ایران رو کاندید بکنم برای این داستان. متاسفانه الان با توجه به شرایطی که داریم و خب فدراسیون جهانی به ما فعلا اجازه برگزاری مسابقات رو نمیده، البته این مربوط به ایران هم نیست جناب آقای اسدی،
یعنی بله.
کشورهای منطقه کلن، عراق، اردن، تمام این کشورهایی که تو این منطقه هستن نمیتونن مسابقه برگزار کنن، البته به جز کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثلا بحرین الان میزبان هست و میتونه. رقیب اصلی ما هم در این در واقع گرفتن میزبانی های مسابقات غرب آسیا بحرین و اردن هستن. حالا قرار شده که به امید خدا اگر بتونیم یه مکاتباتی رو به صورت تجمیعی با این کشورها، به صورت مشارکتی با این کشورها، با فدراسیون جهانی انجام بدیم، امیدواریم که مثبت باشه. ولی خب اون چیزی که بوده، اون مسابقات که مربوط به غرب آسیا و آسیا میانه بوده، همه رو من درخواست میزبانیش رو در واقع اعلام کردم به فدراسیون تنیس آسیا، یکی دو تاشو قول ضمنی گرفتم، ولی اینا همش منوط به اینه که فدراسیون جهانی به ما مجوز برگزاری مسابقات بین‌المللی رو بده.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای ابراهیمیان، رئیس محترم کمیته مسابقات فدراسیون تنیس، صمیمانه براتون آرزو توفیق داریم. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. متشکرم از شما.
خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
بریم چند تا خبر تنیس دیگه هم بگیم و دیگه بریم پرونده تنیس رو ببندیم. بفهمید آقای
اصلی. بله خواهش می‌کنم. خب ما مسابقات رده سنی رو داشتیم در مجموعه آسایش که به پایان رسید، البته یه وقفه‌ای هم به دلیل بارندگی داشت، انشالله یه برنامه رو جوری بچینن که خانواده‌ها دچار مشکل نشن. دختران 12 سالمون در اردو هستن که به مسابقات جام بین‌قاره‌ای برن که براشون آرزوی موفقیت می‌کنم. در مرکز ملی تنیس هم 3 تا مرکز رو تأسیس کردن دیروز پریروز، اون که مرکز آموزش خوابگاه و مرکز پزشکی اونجا تأسیس شده. امیدواریم این امکانات کمک بکنه، در اختیار ملی پوشامون باشه که بتونن شرایط بهتری داشته باشن. از پدل هم بگیم آقای
نوروزی، بله،
بعد از اینکه خب آقای تییاگو رو به عنوان مربی تیم ملی معرفی کردن، اسامی تیم زنان و مردان رو برای شرکت در قهرمانی آسیا اعلام کردن. این مسابقات تو قطر قرار از 25 مهر ماه آغاز بشه. 14 تا بازیکنمون در دو تیم بانوان و آقایان حضور دارن. تیم سافت تنیسمون هم که به کره جنوب رفته بود با دو تا بازیکن توفیق چندانی نداشت. کیمیا ساقب تهرانی هم در تور جهانی کایسری به جدول از جدول مقدماتی به اصلی رفت، اما با شکست اونجا حذف شد. یه مسابقاتی هم تحت عنوان نوواکاپ میخواد برگزار بشه، جمعی از بهترین های ادوار مختلف تنیسمون قراره طی 3 روز در مجموعه انقلاب بازی کنن که امیدوارم بخش خصوصی که داریم مسابقات رو برگزار میکنه خوب برگزار بکنه و ادامه داره.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. دیگه فرصت نداریم راجع به اون مسابقات بین‌المللی صحبت کنیم که از سال 2017 آغاز شده، حالا انشالله میذاریم هفته آینده اگر فرصتی بود راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. پرونده تنیس رو میبندیم و میریم سراغ تنیس روی میز.
تنیس روی میز ایران، ورزش قدیمی و همگانی و خانوادگی به همراه با قهرمانی های گوشنواز.
انتظار بازی سختی بود که واقعا بازی هم سخت از آن داریم، ولی که ما فکر کنم بازیکنان تمرکز بالاتری داشتن.
من خیلی معترضم به این داوری. اگر واقعا این دو تا اشتباه توی بازی بیما و نوشاد نمیشد، قطعا ما بازی رو حداقلش مساوی میکردیم.
اینجا رادیو ورزش، موج ام، ردیف 92 مگاهرتز، برنامه ویژه ورزش های راکتی، هر دوشنبه ساعت 15 تا 16.
خب دوستان عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای تنیس روی میز و یک ارتباطی که انشالله برقرار خواهد شد، قهرمان خوب تنیس روی میز کشورمون آقای اسدی.
خب ما مسابقات انتخابی تیم نوجوانان ایران رو داشتیم که چهارمین مسافر قهرمانی نوجوانان جهان رامین شاه علی شد. خب قبل از اون فراز شکیبا، مبین امیری و ارشیا لرستانی رو انتخاب شده داشتیم. اردوی تیم بانوانمون رو داریم برای حضور در مسابقات کشورهای اسلامی. یه فراخوانی هم فدراسیون داده که 12 مهر ماه تیم‌هایی که میخوان در 34مین دوره لیگ برتر شرکت بکنن اونجا حضور داشته باشن تا لیگ شروع بشه. و اتفاق خیلی خوب تنیس روی میز همین مقامیه که یا مدالیه که شیما صفایی
بله
در
بله
مسابقات فیدر ترکیه
در بخش خانوما هم یه سنت شکنی بود دیگه. دفعه بله اولی بود که
اولین بار بود که بله ما
درشون در واقع صف شکن بود، خط شکن شد تو این قضیه.
اتفاقات خوبی در بخش بانوان بله در رشته های مختلف میفته. اینو باید بگیم اردوی تیم نوجوانانمون بله در کمپ شهید عزودی داره برگزار میشه. بعد آقای نوروزی خیلی خبر زیاد داریم از حضور بازی کنان ایرانی در لیگ های مختلف که من خیلی هم تلاش میکنم اینا رو جمع آوری کنم، ولی ماشاءالله تعدادش انقدر زیاده
بله بله
از دست سر
زمان ما هم میذارم محدود بله بله بله. خیلی ممنونم. ما انشالله اگه وقت داشتیم که حالا خیلی کپسولی و کوتاه و ظریف و خیلی جمع و جور بهتر بگم حتما بهش خواهیم پرداخت. اما صحبت از سرکار خانم شیما صفایی شد، قهرمان ارزنده تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمون که اخیراً در رقابت‌های فیدر کاپادوکیای ترکیه موفق شد که یک مدال برنز بسیار ارزشمند رو از آن خودش کنه با رقابت‌های فوق‌العاده‌ای که پشت سر گذاشت. کیفیت حریفان رو هم حالا در موردش صحبت خواهیم کرد که چه نفراتی مقابل نماینده ما قرار گرفتن. خانم صفایی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه، تبریک عرض می‌کنم خدمت
خانم صفایی. سلام.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
واقعا جای تبریک زیادی هست خانم صفایی، عمل کرده فوق‌العاده درخشان و به هر حال یک مدال برنز ارزشمند. توضیحات شما رو بشنویم، روند رقبایی که داشتی، نتایجی که به دست اومد تا برسیم به این خانم ژاپنی که در مرحله نیمه نهایی باش روبرو شدید، بفهمید.
خیلی ممنون از لطف شما.
خواهش.
بله خب از تاریخ 20 تا 29 شهریور ما فیدرهای ترکیه رو در پیش داشتیم که بله فیدر اول در شهر استانبول انجام شد و فیدر دوم در کاپادوکیا بود. خب فیدر اول که در استانبول بود، من در مرحله گروهی با بازیکنهای از چک و روسیه مسابقه داشتم و بازی اول در برابر حریفم از چک تونستم با نتیجه 3-1 پیروز بشم، اما در بازی دوم با حریفی از روسیه 3-6 مغلوب شدم و خب خیلی نسبتا بازی سختی بود چون همین بازیکن در جدول اصلی تا مرحله یک چهارم نهایی هم پیش رفتم و خب جدا از اون من خیلی وضع جسمی خوبی نداشتم به دلیل اینکه من 4-5 سالی هست که از ناحیه کمر درگیر سیاتیک هستم و در تمام این طول مدتی که دارم ورزش میکنم سعی میکنم که کنترلش کنم، ولی خب یک هفته قبل از این مسابقات من وقتی که مشغول تمریناتم در اروپا بودم کمر دردم به بالاترین حد خودش رسید، به طور اینکه حتی برای تمریناتم مجبور بودم قرص بخورم و خب در فیدر استانبول هم نتونستم خیلی عملکرد خوبی داشته باشم به دلیل اینکه من شب قبل از مسابقه با 3 مسکن تونستم بخوابم و خب فرداش واقعا خیلی حال خوبی نداشتم و نتونستم بازی خوبی به نمایش بذارم. و بعد از اون هم با فاصله 3 روز ما فیدر کاپادوکیا رو در پیش داشتیم که من اونجا هم از مرحله گروهی شروع کردم و تونستم 2 بازیکن از آذربایجان رو با نتیجه 3-8 شکست بدم و به مرحله اصلی صعود کنم. در بازی اول من با بازیکنی از کشور ازبکستان که نفر اول ازبکستان هم هستن رقابت داشتم
بله.
و خب من حدود 3-4 سال پیش در مسابقات آسیای میانه نوجوان و جوانان به این بازیکن 3-2 باخته بودم و در این مسابقات تمام عزمم رو جد کرده بودم که بتونم نتیجه متفاوتی رو رقم بزنم و خدا شکر تونستم با نتیجه 3-0 این بازیکن رو شکست بدم. در بازی دوم مرحله اصلی با بازیکنی از برزیل داشتن که رنک 104 دنیا رو داشتن و نفر سوم تیم ملی برزیل هستن.
حتی ایشون فکر کنم ژاپنیال اصل باشه، درسته؟ اسمش واتانابه بود تا اونجا که من میدونم، واتانابه نباید برزیلی باشه.
بله ولی دقیقش رو واقعیت نمیدونم،
فکر میکنم باید ژاپنیال اصل باشه. حالا در صورت حریف قدری بوده شما بردی.
بله بله بله، در الان هم در لیگ برتر ایتالیا بازی میکنن و نفر سوم برزیل هستن همونطور که گفتم و ایشون هم با نتیجه 3-0 شکست دادن که خب خیلی واقعیت بازی سختی نداشتم و خدا شکر تونستم تقریبا به راحتیشون شکست بدم. در مرحله یک هشتم نهایی با خانم دیبل آلتینکایا از کشور ترکیه بازی داشتم که خب ایشون که 118 دنیا رو در اختیار داره و نفر اول تیم ملی ترکیه هستن و خب جز بازیکن‌های خوب دنیا محسوب میشن و من قبلا به ایشون حدود 6-7 سال پیش که در لیگ ترکیه بازی